بهانه هم میکنن، بهانه هاشون بی پایه است، بی مایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از 10 نفر روزنامه نگار زندانی کردن، دو نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکر جان حکیم یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم ندارد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد و به این طریق می خواد مردم را بترساند و ترس خودش جبر کند، از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد می کند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جری است.
فرهاد دادیان، میخواستم شما هم به سوالی که از ظفر یوسفی پرسیدیم پاسخ بگویید. مرحبا.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشتر هم پرونده ها مخفی میگذاشتن پشت دری بسته، ولی خش و تبوره ها حداقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه میدادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبار با ژورنالیستان با هر طریق جزئیات خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه نکنیم. بیشتر ببینید پرونده هایی که بیشتر میشل پشتی داری بسته نگذاشتن، حداقل تو اعلان، یعنی که تو در کدوم نشستی مطبوعاتی اعلان کردنی این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتور جنرالی یا سودی اولی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدومش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود. تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی، ولی حاضر این هم اجازت نمیتیم دیگر اصلا. از شاید که کدام از چون اکثر همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن، ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن. چیزی مثلا همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیم دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با اون با بخورن، ولی اونی که اجازه ندارن با کسی در این بارا حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودنی این قضیه ها باید این خاموش بیست است. با تمامی سعی میکنن که این در باره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خش تبار و نه روزنامه نگاران کسی در این باره گپ نزنند تو حکم اونو حکم گیرن بروند زندان. بعد یک چند لحظه در زندان بودن، شاید دو ماه سه ماه، بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشون میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده، چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر یوسفی، شما چه نظر دارید؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارید که طرف میخواست کودتای دولتی انجام بدهد. یعنی اینا در یک پرونده، همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدهن. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یه چیزی دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خواب به همدیگرشون گفتن و میخواستن، چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی بعد از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا به قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست، یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم، نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند. اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنن و خدمت کنن. یعنی یک حکومت خانوادگی است و هر کاری هم می شود، هر برنامه هم انجام می گیرد، فقط برای نگاه داشتن در سر قدرت این خانواده، نگاه داشتن این خانواده در سر قدرت. هر سال حداقل یک بار در این کشور ما دارد کسی یا کسهای چند نفر یا نفران تلاش برای کودتا میکنند و این کودتاگرای تاجیکستان اینقدر عاجز، اینقدر ناتوانند که هیچ کدامش هیچ بار تا دم دری مثلا بگیریم پارلمان کشور یا نمیدونم وزارت کارهای خارجه یا نمیدونم قصر رئیس جمهور نمیرسند. در داخل خانهشان همشان بازدار شدن یا مثلا میگریزن به کوهستان، به کوه کوهپاره ها. یک افسانه های دروغی هست که اصلا من به این نظرم که در تاجیکستان هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست. اگرم هست اطرافای خود امام رحمان است. اگر بدبختی هم برای بسر حکومت امام رحمان میاد، این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظری شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر یوسفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که حکومت، هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد. یعنی که یک گروه سیاسی خب بعد یک از عوامل های اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است که قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیم گناهگار دانستن و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه این رو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد. همه فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگری اصلا به قدرت یکم ربط ندارن، به یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چیگونه اونا میخواستن کودتا کنن، با کدام قوه؟ آیا چهار نفر، پنج نفر مثل شوکی جان، حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که گفتم مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ کی، کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمانزاده را یا که اون نفران را که کدوم بازنشسته را ببینید، میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است، اون گویا که کودتا میکرد، با کدام شب یک مسافر یک آدمی سال خورده میتوند کودتا کند؟ یا که مثل شاکر جان حکیم شخصیت رو، که شاکر جان حکیم رو میشنو نقض میدونسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدام بروهای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین بروها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود، شاکر جان حکیموف یک انسانی تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود، ولی باز میگن که اون با کدام کودتا می خواست کودتا کند. من اصلا قضیه شاکر جان حکیموف رو با پرونده های سید جعفر عثمانزاده ربط داشتنش در شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکر جان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم، یک خبرنگار دیگر به مؤسسه یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت، یعنی دستگیر کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند، چی است؟ برای جامعه کشور، برای آینده آن چه پیامد دارد جناب ظفر صوفی؟
مدی همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است، جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این حالت با وجود نمی آید. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب میکنن، خب نیروهای پیدا میشن که دیگر دنبال اصلاحات به شکلهای دیگر میشن. یعنی جامعه از افراطی سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزد. من نه مخالفم، نه مثلا دوگویم که نظری سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست، اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند، خب من جانبدار شم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد، به عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد، اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم مثل من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت از عاقبت سرکوب به حکومت نگرانند، به اون خاطر که نه به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکرجان حکیم یا فلان را گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت یک تندنسی تبدیل میشه. حکومت پای در پای دارد سرکوب میکند. تنها کاری که دارد میکند در برابر اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده یک نیروی افراطی میشود و جامعه میرد به سمت افراط.
جناب فرهاد آدینایف، نظری شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرف خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه قریب که همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور ها فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما فکر کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتار ها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها می توانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند. بعد هر یک خاموشی، یعنی یک اول در تاجیکستان مردم باید خاموشی رو رعایت کردن، ولی این پیامد خیلی بد دارد. جامعه ما مثل همون پفکی است که حکومت اون رو دارد دم میکنه، دم میکنه یک روز اون میکفد. ولی چیزی که آقای ظفر صوفی گفتن، وقتی اون کفید، یعنی خیلی پیامداش بد است. متاسفانه، خیلی متاسفانه دیگر در اون حالت جامعه رو کنترل کردن خیلی مشکل می شود. دیگر گروه های پیدا می شوند که گروه های سیوم و چورومی که اصلا به ضرر جامعه، به ضرر نه فقط حکومت، یا یک گروهی که این همه سر سال ظلم میکرد و خب جامعه رو به این حالت آورد رسون، بلکه به سر همه میزد. متاسفانه مردم هم در این خیلی ضرر میبینند.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعتی برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت.
از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونن. یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشن. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشه؟ رنگ های زیاد است در دنیا. زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیاین به طور طبیعی نپذیرن یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطور نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کمی اجازه دادن، حتی یک کمی اجازه دادن برای اندیشه آزاد رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان را بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار، فقط عاقبتش افراط شدن جامعه است. و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کار میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان، و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با تلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی بتلبد با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعا نمیشود با این حرف و روزی نشید. ببینید، من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که حکومت باید درک کند، متاسفانه درک این چیز رو ندارد. ولی ببینید، هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصادی تاجیکستان پیشرفت نمیکنه؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکنه به خاطری که اون همش مناپولی شده است. یعنی دولت اویل رئیس جمهور همه بیزنسی که در تاجیکستان است همه رو مناپولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی اخیر مونده استیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم. یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیموف یا دیگر از خبرنگاران، دیگر اندیشان بازداشت شده در تایسان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفر صوفی.
من با اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشان، به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد. من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشند، حتما روزی میرسد. ببینید، من میخوام اینجا یک نکته تاکید بکنم و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه‌ها اگر توجه کنید، در بعضی برنامه‌های اینترنتی که اخیراً بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی موارد روزنامه‌نگارها یا نفرای مثل شاکر جان حکیموف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتیک شدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون در خطر میگذارند و حرفشون میزنند، باید دستشون بوسید، باید از اونا تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون انجام داده. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میتن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشد، فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد آدینایف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانیای سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونا رو آزاد کنیم. خب، ولی اونا باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف، بر اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان به بیگناه بودن اونا باور دارن و مردم باور دارد که روز اونا به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بندی بود. اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشورش را توانست آزاد کرد. شوکر جان حکیم فهم روز میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من به اونها میگم که او باور داشته باشند و صبر کنند، انشالله به اون روزها میرسند.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر یوسفی خبرنگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینه فعال مدنی تاجیک در اروپا بودند. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شامی عروب سی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیس متی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، شغل بند با
روسیه بنیادی آقاخان و اساسگذاریان شاهزاده کریم آقاخان را در ویخط تحریم ها وارد کرده است. نهاد غیر دولتی که به مهاجران از جمله در مطابق شدن آنها به جامعه روسیه مدد میکرد، اکنون غیر قانونی است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بیان وزارت کارهای خارجی روسیه در مورد جاری کردن تحریم ها روز 19 آوگوست نشر شد. این نهاد تصمیم خود را پاسخ به تلاش های خصمانه لندن با هدف بی اعتبار کردن روسیه خواند. در این بیانیه آمده است این گونه سازمان ها فعالیت های ویرانگرانه ای را در کشورهای دوست روسیه می برد و ثبات و رفاه مردم را خلالدار می کند. بنیاد آقاخان همراه پیشوای مذهبی اسماعیلان جهان کریم آقاخان چار و چار تن از نمایندگان این نهاد وارد فهرست تحریم ها شدند. آنها از حق سفر به روسیه محرومند. رادیو آزادی با دفتر مرکزی بنیاد آقاخان در لندن تماس گرفت تا در مورد تصمیم مقامات روسیه و تأثیر آن به کار این نهاد بپرسد. و این یک سازمان غیر سیاسی است که با حکومت ها، سازمان های بین المللی و نهادهای دیگر با هدف بالا بردن کیفیت زندگی باشندگان منطقه دورافتاده کار میکند. آمده است در نامه. دفتر ارتباطات این نهاد از پاسخ به سالهای دیگر خودداری کرد. وزارت عدلی روسیه در ماه اپریل سال 2022 نمایندگی های چند سازمان خارجی را در روسیه بست که بنیاد آقاخان نیز در فهرست آنها بود. مقامات روسیه دلیل بستن این نمایندگی ها را شرح ندادند. در بیانیه وزارت عدلیه تنها در شده بود که این سازمان ها در رابطه با آشکار شدن نقض قانون های فعلی از فهرست خارج شدند. بنیاد آقاخان یکی از تشکیلات شبکه آقاخان آید بر رشد است. طبق اطلاع رسمی، نمایندگی بنیاد آقاخان در روسیه در زمینه تندرستی، معارف، بهبودبخشی وضع مهاجران و فرزندان آنها در شهرهای مسکو، سن پیتربورگ، ستاوروپل و نوکوزنس کار میکرد. یکی از کارمندان سابق بنیاد آقاخان طرز عملی شدن این کارها را چنین شرح داد:
وی گفت بنیاد آقاخان برنامه های سازمان نور را کمک مالی می کرد که عمدتاً باشندگان ولایت مختار کویسان بدخشان را گردی هم می آورد. رابطه پیشوای اسماعیلیان جهان آقاخان را با مسکو می توان پایدار و محدود گفت. سال 2022 آقاخان در شهر مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار داشت و در آن مسئله افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بررسی شد. آقاخان در سال 2017 با هدف دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو رفت. در این بازدید در مسئله سوریه گفتگو صورت گرفت. در هر دو این کشورها تعداد قابل ملاحظه جماعت اسماعیلیان پیروان آقاخان زندگی میکنند. آقاخان مدت هاست در این منطقه از نفوذ زیادی برخوردار است. ماه سپتامبر سال 2019 آقاخان با هدف اشتراک در اعطای جایزه معماری آقاخان به شهر قزان سفر کرد و همراه پرزیدنت سابق تاتارستان مینتیمر شیمیف در این مراسم حضور داشت. تحریم کردن بنیاد آقاخان در روسیه در حال رخ می‌دهد که در تاجیکستان نیز فعالیت‌های این نهاد احساس فشار می‌کنند.
تو هم یادی بکن از من